أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلامة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از این جلسه بحث معاد انسان رو شروع خواهیم کرد. نویسنده محترم حفظه الله تعالی چند مطلب رو از گذشته ذکر فرمودن من باب تذکر، و نکته ایرم چون نکته جدیدیست قبل از شروع حرکت روح و جسم انسان به عنوان تذکر فرمودن. اما نکاتی که جنبه تذکر داره این هستش که عرض شد همه موجودات بدون استثناء بر اساس اصل بقا، موجودی فانی نمیشه و به وادی عدم نخواهد رفت، و نابود هرگز نخواهد شد، باقی میمونه و حرکت میکنه به سمت مبدأ متعال، و بعد از اینکه حرکت به پایان رسید در قیامت که روز پایان حرکت ها هستش، موجودات جنبه وجه الخلقی خودشون رو از دست خواهند داد و باقی به جنبه وجه ربی خواهند داد. تذکری که ایشون میدن در پاورقی و جدید هم هست و اون هستش که اصطلاح وقتی میگیم حرکت ها در قیامت به پایان میرسه، این به این معنی نیست که مطلق حرکت ها به پایان میرسه و حرکت دیگری در قیامت نخواهد بود، بلکه ذکر میکنن که بعد از که موجودات در بهشت و جهنم تقسیم شده به موجودات بهشتی و جهنمی، حرکت هایی هم در اونجا آغاز خواهد شد. فرض بفرمایید در بهشت سیری خواهد بود که به معنی حرکت به این معنی که در دنیا داریم نیست، و همچنین در جهنم هم همینطور حرکتی خواهیم داشت. این به عنوان مقدمه. بحثی که شروع کردن حرکت، سلام علیکم و رحمت، حرکت روح و جسم انسان هستش که این بحث به دقت زیادی نیاز داره، هم جنبه حرکت روح رو میگن هم جنبه حرکت جسم رو. اول از حرکت جسم شروع میکنه. انسان که مرکب از جسم و روح هست و جسم و روح بر اساس اتحادی که بین آنهاست مرتبط به همدیگر هستند، در زندگی دنیوی خود در مسیر انتخابی خیش پیش میرود و به جایی میرسد که تحول دیگری را که یکی از سرفصل‌های موجود در حرکت اوست آغاز می‌کند. در این تحول که جسم و روح هر دو با هم شروع می‌کنند، به ظاهر افتراق و جدایی بین جسم و روح پیش می‌آید و تعلق روح به بدن به نحوی که بود از بین می‌رود. روح با قبض و اخذ الهی به توسط ملک‌ها مقبوض و در نظام دیگری که نظام مخصوص به روح است و نظام ارواح است وارد می‌گردد و در آن نظام باقی بوده و بر اساس مسیر انتخابی خود در دنیا و بر طبق موجودیتی که در زندگی دنیوی اکتساب نموده است به سیر و حرکت خود در نظام ارواح ادامه می‌دهد. بحث جالب ایشون دارن، من دو تا پاورقی رو بخونم. یکی در باره که انسان مرکب از جسم و روح هستش. فرمودن که مرکب بودن انسان از جسم و روح و وجود روح مجرد در انسان و خلاصه نشدن انسان در ترکیب مخصوص مادی و بافت فیزیکی آن در مباحث آینده بحث و بررسی خواهد گردیده است. یکی هم که گفتیم که تحول جسم و روح با هم شروع میشه، ایشون میفرماید که به کار بردن کلمه تحول در خصوص روح با توجه به اینکه روح موجود مجرد و غیر مادی است، با به کار بردن این کلمه در جسم و در حقایق مادی فرق میکنند و در هر دو مفهوم متناسب با آن مورد را دارند. مثلا در روح ما مثلا تحول فیزیکی نداریم، در روح تحول مکانی نداریم، اما در جسم تحولات فیزیکی داریم، تحولات مکانی داریم. تحول جسم و هر موجود مادی دیگر مفهوم خاص دارد و تحول روح هم مفهوم دیگری. حالا در آینده فرمودن که بس خواهد شد. نکته که ایشون میخوام بفرمایند این استش که ما نقطه آغاز ارتباط جسم و روح که حالا در رحم صورت میگیره دیگه، جسم و روح با هم پیوند برقرار میکنن. البته دقیقا نمیشه گفت در رحم، ما واقعا این پیوند در رحم هست، اما ساختار این دوتا نمیشه یه زمان مشخصی براش پیدا کرد واقعا، به خاطر اینکه ما در رحم یه مسئله داریم به نام وراثت و وراثت خصوصیات روحی افراد و جسمی افراد در رحم در موقع آمیزش منتقل میشه. در واقع یه فرد شاید بشه گفتش که زمانی که داره جوان هست، مجرده، هنوز تصمیم به ازدواج نگرفته، با نوع تربیتی که داره میشه تکلیف بچهش هم داره رقم میخوره خود به خود از الان، خصوصیات اخلاقی که داره، خصوصیت های جسمی که داره، چون اینا منتقل میشه دیگه، در وراثت به رحم زن منتقل میشه. اون حساب این درسته، ما یه سلسله مراقبات در روایات داریم و بزرگان ما هم میگن که شما مثلا برای بهبود وضع جسمی و روحی بچه مراعات بکنید، اما یه تعدادش، یه مقداری از این خصوصیات از قبل شکل گرفته در روحیه افراد، روحیه دختر، روحیه پسر قبل از ازدواجشون. اینها این روحیه ها در موقع آمیزش تاثیرگذار هستش دیگه، شکل دهنده هستش. به حال یه پیوندی در یه لحظه میخورن با هم دیگه، اینها در یه لحظه، حالا بیدیم در رحم واقعا پیوندی که میخورن با خصوصیاتی که از قبل باز مشخص شده ها. دقت بفرمایید، این دو پیوند میخورن با هم، بعد متولد میشن، بعد ادامه حیات خواهند داد و بعد جدا میشن از هم دیگه موقت. بدن یه سیر داره بعد از که جدا میشه از روح، روح هم یه سیر داره، ولی در نهایت در روز قیامت این دو باز به هم دیگه خواهند رسید، بدن هر شخص با روح همون شخص به هم میخورن. بحثی که نویسنده محترم داره این استش که در بدن سنخیتی متناسب با روح باقی میمونه، اثراتی از روح در خود این بدن باقی میمونه که در قیامت جفت خودش رو چیکار میکنه؟ جذب میکنه و میگیره. روح بدن مخصوص خودش رو میطلبه، بدنم روح مخصوص خودش رو میطلبه. یه نکته، یه تحولاتی هم در مورد بدن هست که میرسیم توضیح خواهم داد. و همچنین جسم و یا بدن هم، این تحولات روح که مشخص شد چی میشه؟ جدا میشه، در عالم ارواح سیر و طی خواهد کرد تا قیامت. تا قیامت که با چی دوره تعلق میگیره؟ دوره با به بدن مادی تعلق میگیره که وارد بهشت یا جهنم میخواد بشه. نه، حالا فهم که میگیم به این معنی، برای این طلب در هست درشون، یعنی این بله واقعا در بدن، در ذات خودشون این طلب نسبت به همدیگه وجود داره. و همچنین جسم و یا بدن هم در نظام مادی باقی بوده و در شرایط دیگر و مسیر جدیدی وارد شده و تحول و تبدل پیدا کرده و مثلا مبدل به خاک میشود، نه معدوم. و این تحول و تبدل به خاک یکی از تحولاتی است که جسم و بدن در پیش دارد و غیر از این تحولات و تبلوت دیگری هم خواهد داشت که به خواست خدای متعال در وقت خود توضیح بیشتری داده می شود. آنچه در اینجا به صورت خلاصه می توان گفت این است که جسم و بدن بعد از این که مبدل به خاک شد، تحولاتی را به دنبال خواهد داشت که در اثر آن تحولات باز به صورت بدن و جسم برای روح در خواهد آمد، آن هم جسم و بدن کامل تر، به نحوی که تناسب با نظام‌های دیگر و عوالم بالاتر هستی داشته باشد و جسم و بدنی باشد که با آن عوالم و نظام‌ها و با احکام و آثار آنها بسازد و خلاصه این که از سنخ آن عالم و موجودات آن عوالم باشد. توضیحم که در زیر داده من بعداً عرض می‌کنم خدمتتون. بحثی که از اینجا در این یک قسمت تحولات بدن صورت می‌گیره این هستش که بدن بعد از اینکه جدا میشه از روح، تحولاتی رو در چرخه طبیعت طی می‌کنه و سیر می‌کنه و میره. دو تا نکته اینجا هستش. یکی بحث شبهه آکل و مأکول هستش و اینکه این بدن که به اصطلاح خاک میشه خب جذب میشه، بعد به صورت گیاه تبدیل به گیاه میشه، بعد ممکنه جذب بدن حیوانات دیگه بشه، بعد اون حیوانات غذای انسان بشن، این بدن غذای بدن انسان دیگری بشه، به هر حال این بدن بدن چند نفر ممکنه بشه، یعنی این ماده ممکنه بدن چند نفر بشه. در طی بحثایی که داریم ما در کتاب بحث شبهه آکل و مأکول رو نداریم بخوایم مطرح بکنیم، و اگر دوستان به اصطلاح شبهه چیزی براشون هست من احاله میدم به کتابهای دیگه اونجا مطالعه کنه. و البته در خواهرها ما تحقیق دادیم، تو خواهر یکی از خواهرها مسئول تحقیق شده که یه بحث به اصطلاح مفید و مختصر زمینان جامع در مورد بحث شبهه آکل و مأکول بکنن. سلام علیکم، از منابعی هم که بهشون معرفی کردیم قرار شد این همچیکاری بکنن که سایر اعضا اگر شبهه دارن تو قضیه آکل و مأکول اونجا اون شبهه برطرف شه. ما اجالتا اینجا بحثی از شبهه آکل و مأکول نخواهیم کرد، حالا بعد مگر اینکه بعد از یه جزوه ایشون رو پخش بکنیم بعد راجع به محتوای جزوه شاید بحثی کرد. اما این مطلب به جای خودش جواب داده شده و ما الان از سیر طبیعی کتاب خارج نمیشیم. اگر کسی سوال داره تو این زمینه اندازه کافی در کتاب‌ها جواب داده شده، در همین کتاب اصول عقاید که هست، از کتاب اصول عقاید آقای قرائتی، شهید دستقیر، نمیدونم آقای بیشهری، آقای گرمارودی، آقای لاری، کتابایی که در دسترس زیاد هست و این شبهه از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته، نیازی نیست ما وقتمون رو بذاریم برای این. دوستان اگر شبهه‌ای دارن یا اشکالی دارن مراجعه کنن به اون، شاید هم کسی نداشته باشه اصلا. این نکته. نکته بعد در مورد تحول بدن این هستش که بدن سیری که میکنه بعد از جدایی از روح، این بدن اشتباهی که خیلی‌ها میکنن و همین اشتباه کمک میکنه به اون قضیه شبهه آکل و مأکولشون و یه مدام شبهه رو براشون محکم میکنه، همین است که فکر میکنن این بدن مادی با همین عناصری که الان فعلا هست و با همین ماده بخواد بعداً ملحق به بدن بشه بعد بیاد بره توی بهشت، در حالی که عالم بهشت عالمی هستش که فوق‌العاده لطیفه و بدن مادی میخواد، اما نه ماده‌ای که با این ماده الان دقیقا تطابق داره. اونجا بهشت داریم و ما معاد داریم، معاد جسمانی هم داریم، اما جسمی که در اونجا هست با جسمی که در اینجا هست زمین تا آسمون فرق داره. یعنی اون بدن بدنی هست که احکام بهشت رو میتونه تحمل کنه دیگه و احکام جهنم رو میتونه تحمل بکنه، متناسب با احکام اونجا هستش. باید دقت کنیم که فکر نکنیم که حالا ما باید بگیم که خب حالا این بدن چی میشه اونجا، مثلا با این بدن که الان ما داریم، ماده‌ای که الان داریم سر کار داریم باش و میبینیمش، نه. ما در بحث گذشته عرض کردیم که همه چیز جنبه وصول خلقی خودش از دست میده و همه چیز رو به تکامل و تحول هستش. نمیشه کل اشیا و کل به اصطلاح موجودات تحول پیدا کنن و جسم و بدن جسمانیش تحولی پیدا نکنن. ما داریم میگیم در قیامت یوم تبدل الارض غیر الارض، غیر از این زمین هست، اصلا اون زمینی که اونجا هست قطعا بدنی هم، یوم تبدل الجسم غیر الجسم، یوم تبدل الشجر غیر الشجر و چیزهای دیگه، و اصلا کل نمیشه که زمین بشه یه زمین دیگه بعد اجزایی که در زمین هست همون حالت قبلی خودشون حفظ کنن و نگه دارن. این قطعا شدنی نیستش. به هر حال باید توجه کنیم که اون بدنی که در بهشت هست و در قیامت هست غیر از بدن هست و مادی هم هست، جسم هم هست، اما شرایطی که برش حاکم هست اونجا غیر از شرایط اینجا هستش. به هر حال زمین و هر نه چیز تحول پیدا خواهد کرد و به نحو دیگه و صورت دیگری خواهد شد. این نکته خیلی اهمیت داره که مد نظر باشه، ما اشتباه نکنیم، چون اگه این مسئله ما درست فهمیدیم تو بحث شبهه آکل و مأکول متوجه میشیم که هی انتظار نداشته باشیم اونجا که خیلی شبهه آکل و مأکول پیش میاد و نمیدونم حالا این بدن به چند بدن تقسیم میشه و ماده کم میاره خدا و حالا چیکار بکنه خدا، مثلا حالا این ماده کم آورده چجوری جبران بکنه و بحثایی از این قبیل پیش میاد دیگه. خلاصه حل اگر وقت درست دقت بکنیم که بدنی که اونجا هست این بدن نیست دقیقاً. نه خب میگن این بدن نیست، بحث این هستش که خدا بدنی رو خلق میکنه برای انسان، نه بدن میافرم یا این مثل آدم که مثلا برای چیزی خلق کرد و حالا نفخه ای هم کرد و حالا این شد آدم، خیر این بدن نیست، همین بدن ما هست تحول میکنه، یعنی بدن همون که اون روح ما، همین روح ما هم هست که اونجا متحول هستش و بدن. نه همین بدن بحث ما، یعنی تمام بحث اختلاف انگیز همین هستش که اونایی که قائل معاد جسمانی هستن اصرار دارن که بدن خودمون هستش. قرآن هم اصرار داره که بدن خودش هست شخص، بعد انتصاب میده به خودشونه بدن هم. همون بدن هایی که داشتن. روی این حساب بحث این است این بدن تحولی پیدا خواهد، یعنی بدن جسمانی ما یه تحولی پیدا خواهد کرد مثل بقیه اعضای عالم. یعنی اگه ما تحول رو در همه اعضای عالم پذیرفتیم نمیتونیم بگیم که این بدن تحول پیدا نمیکنه. نه، این بدن تحول پیدا خواهد کرد و به هر حال تو اون نقطه خاص ملحق به روح خودش خواهد شد. بله، حالا خیلی جواب داریم ما برای این قضیه. بحث این هستش اونهایی که این فکر میکنن که خدا مشکلی پیدا خواهد کرد. حتی یکی خواهر از من سوال کرد که پس چی ما این بدنمون اینجا روح گناه بکنه یه بدن دیگه مثلا آسیب عذاب ببینه، بدن چه گناهی کرده و مسئله از این قبیل سوالی که پیش میاد. به حال میگه ما به هر حال اصلا اصل شخصیتمون روح هست و روح ثابت است. بدن که ما در طول عمر هر 7 سال 8 سال یه مرتبه یه بدن کلا عوض خواهیم کرد، اون مهم نیستش. به قول بعدم آقایی تحول میفیدم کنیم، این بدن اصلا از ما میره. ما خیلی وقت داریم تو طول روز بدن از دست میدیم اصلا و بدن جدید داریم ما میگیم و هیچ کنون به شخصیت ما لطمه وارد نمی کنه. حالا نباید این بحث نخواهیم شد. بدن اخروی صورت کاملتر بدن دنیاییست. خواهش بگم دوستان سوالاشون رو آخر کلاس بگذارم. در عوالم اخروی، در عوالم بالاتر، در بهشت ها و جهنم ها، جسم و بدن احکام و آثار و عوارض و تبعات و خصوصیاتی را که در نظام دنیوی و مادی دارد نداشته و در عوض آثار و احکام دیگری را دارد و این موضوع و مطالعه خصوصیاتی که از آن عوالم به ما رسیده است و بیان گردیده است کاملا روشن می‌گردد. آیات زیادی در قرآن کریم وجود دارد که بر این حقیقت، یعنی موضوع از بین رفتن بدن انسان و بقا و تحولات آن و در نهایت به صورت بدن و جسم جدیدی در آمدن آن دلالت می‌کند. آیات 5 و 6 و 7 سوره حج: یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه لنبین لکم و نقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم و منکم من یتوفى و منکم من یرد الى اجل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا و تر الارض حامده فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ترجمه میکنم: ای مردم، اگر در شک هستید نسبت به قیامت، پس به درستی که ما خلق کردیم شما رو از خاک، سپس از نطفه، سپس از علقه، سپس از مزق یعنی گوشت، پاره گوشت، مخلقت و غیر مخلقت، تمام و نیمه تمام، گوشت های تمام و نیمه تمام، لنبین لکم و نقر فی الارحام، تا اینکه برای شما بیان بکنه مشخص بشه این قضیه، و نقر فی الارحام و قرار دادیم شما رو در رحم ها، ما نشاء الى اجل مسمى، تا زمانی که خودمون یه زمان مشخصی قرار دادیم. ثم نخرجکم طفلا، سپس شما رو به صورت طفل خارج کردیم، لتبلغوا اشدکم، تا اینکه به بالاترین حد سنتون برسید، و منکم من یتوفا، اشدکم یعنی بالغ بشید، رشد بکنید، و منکم من یتوفا، و از شما کسایی هستن که وفات پیدا میکنن، میمیرن در همون دوران جوانی، و منکم من یرد الى ارض العمر، و از شما کسایی هستن که پسترین مراحل عمر میرسن، یعنی پیری، لکیلا یعلم من بعد علم شیئا، تا اینکه بعد از اینکه علم جمع کرد و چیزی دانست، دانسته های خودش رو فراموش بکنه. پیرمردها رو دیدید یا پیرزنها رو که چقدر از دست میدن اون چیزی که جمع کرده بودن. و تل الارض حامده فاذا انزلنا، تو زمین رو میبینی که خاموش و مرده هستش، فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت، موقعی که آب بر اون نازل میکنیم اهتزت، اهتزت یعنی بعد از که زمین مرده بود آب که میرسه بهش تکون میخوره، اهتزت یعنی بعد از رسیدن آب باران به زمین مرده زمین تکون میخوره، وربت و بالا میاد، آب که بهش میرسه یه ذره تکون میخوره و زمین بالا میاد، و انبتت من کل زوجم بهیج، و رشد میکنه از او زوجها و گیاهان بهیج، بهیج یعنی خوشمنظر و زیبا. ذالک به ان الله هو الحق و انه یحیی الموتا، خداوند زنده حق استش و زنده میکنه مرده ها رو، و انه یح و انه علی کل شیء قدیر، بر هر کاری تواناست. بعد نتیجه و ان ساعت آتیتون، و میاد قیامت، لا ریب فیها، شکی در اون نیست، و ان الله یبعث من فی القبور، و برمی انگیزه آن که در قبرها هستش. در این آیات به استبعاد، استبعاد یعنی بعید دانستن یه چیزی، به استبعادی که موجب شک و تردید بعضی ها در مسئله بعث و معاد میگردد اشاره نموده و میفرماید اگر شک و تردیدی دارید در این که دوباره شما را زنده بکنیم و جسم و بدن مبدل به خاک شما را دوباره به صورت همان بدن و جسم اولی برگردانیم، در اصل خلقت خود و در اصل ایجاد جسم و بدن فعلی خود دقت کنید که به چه صورتی با حرکت دادن و تحولات و تبدلات خاک را به این صورت درآوردیم. واقعا خب دقت کنید، ما میگیم که این بدن میفوسه، چطور دوباره میشه بدن؟ خب از اولش هم خاک بوده دیگه. شما خاک رو نگاه کنید الان در تحولاتی که دارید، همین الان میبینید، نه خودمون هم که ببینیم، همین الان مرده های قبلی رو داریم میبینیم که داره اینجوری میشه دیگه، و بعد همین الان داریم میبینیم که خاک بعد از اینکه شما دانه رو کاشتید، خاک تبدیل به گیاه میشه. شما یه دونه گلدون بکارید، بعد از یه مدت میبینید که خاک کم میارید، درخت گیاه دارید، گیاهتون رشد کرده، اما خاکتون چی شده؟ کم شده، خاک از بین رفته و تبدیل به گیاه شده، یعنی جماد تبدیل به نبات شده. بعد خاک اضافه بکنید، بعد از این نبات رو یه حیوان میخوره، این نبات تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به حیوان میشه دیگه، بدن اون میشه، سلول اون میشه و تبدیل میشه به اون، یعنی از مرحله جمادی تا مرحله حیات رسیده، تا حیوانی. و یه حیوان رو هم مثلا انسان بخوره، گوشت او رو انسان بخوره، باز میبینید که همینجور تبدیل میشه، تبدیل میشه به مغز، تبدیل میشه به حافظه، تبدیل میشه به انسان، تبدیل میشه به علم، از او بالاتر این چیزها تبدیل میشه. ما این سر رو داریم تو خودمون میبینیم، تو میلیون ها سال همه اینو دیدن، نه بشر شاهدش بوده این قضیه. میشه رو شک میکنید مگه این کاری داره که حالا این بدن شما بپوسن و ما دوباره اینو بکنیمش بدن؟ که برای ما که کاری نداره که. و همین بدن شما در اصل خاک بود که با حرکت دادن آن در مسیر خاص آن رو مبدل به نطفه کردیم و باز نطفه را با حرکت و تبدل مبدل به علقه نمودیم و همچنین علقه را به مزقه و بالاخره شما را به صورت چنین جنین کامل و به صورت طفل درآوردیم و باز شما را بزرگ نمودیم. در قرآن هم راجع به خلقت انسان بیان میکنه، یه جا میگه انسان ما از خاک خلق کردیم، یه جا میگه که از نطفه خلق کردیم، یه جا میگه خون بسته شده خلق کردیم، یه جا میگه همه مسنون مثلا خلق کردیم. نسبت های مختلف دیدیم، به خاطر اینکه به حال از اول این تحولات رو طی کرده، هر جاش هم بگیرید درست هستش. مگر شما این همه تبدلات و تحولات که ما به وجود آوردیم نمیبینید؟ و همین شما میبینید که خاک رو با فرستادن آب به سوی آن و با تبدل و تحول به حرکت میآوریم و رشد و نمو میدهیم و به اشکال مختلف نباتات در میآوریم. در این آیات روی مسئله حرکت و تحول و تبدل تکیه شده و برای رفع استبعاد انسانها را متوجه مسئله حرکت و تحول و تبدل میکند و اینکه ذرات خاکی بدن شما را باز با تحول و تبدل و با حرکت دادن به صورت بدن اول در میآوریم، به طوری که همین بدن فعلی شما را با حرکت دادن و متبدل کردن خاک به صورت بدن در می آورد. از لحن مخصوصی که این آیات دارد کاملا این حقیقت استفاده می گردد که جسم و بدن انسان بعد از تبدل به خاک تبدلات و تحولات را در پیش دارد و با تحولاتی که پیش خواهد آمد باز به صورت بدن و جسم برای روح در می آید. به این معنی که ذرات خاکی بدن انسان دفعتاً و بدون یک سلسله تحولات و تبدلات به صورت بدن در نمی آید، بلکه با یک رشته تحولات و تبدلاتی به صورت جسم و بدن در آمده و در قیامت حاضر می شود. تحولاتی که در اثر آن بدن ساخته شده متناسب با نظام های بالاتر هستش. در سوره یاسین آیه 78 و 79 می فرماید و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم قال یحییها الذی انشأها اول مرة و هو بكل خلق علیم. شخصی آمد خدمت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یک مقدار استخوان آورد و فشار داد توی دستاش و خورد کرد استخوان پوسیده مرده رو، ریخت جلوی حضرت، عرض کرد که این رو کی میخواد زندش بکنه این خاک رو، و های رمیم در اینکه پوسیده و از بین رفته. برای ما مثال زد، خدا میگه این اومد برای ما یه مثال زد و نسی خلقه، اصلا خلقت خودش رو فراموش کرده که خودش چجوری به وجود اومده. قال من یحیی العظام وهی رمیم، چه کسی این استخوان ها رو زنده میکنه در حالی که اینا پوستش رو از بین رفته؟ قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم، کسی اینها رو زنده خواهد کرد که برای اولین بار خلقش کرده. خلق ابتدایی که اگه قرار باشه به سختی باشه، خلق ابتدایی که سخت‌تره تا قرار باشه که بعداً خلقی باشه و مخلوقی باشه و بعد مثلا خلق و انشاء هم دقت بکنید. انشاء اینجا که الان آورده نمیفرماید قل یحییها الذی خلقها اول مرتین، احیا میکنه، زنده میکنه این استخوان رو، کسی که اولین بار خلقش کرده. نمیگه خلقش کرده، میگه انشاءش کرده. انشاء با خلق فرق داره. خلق معمولا از چیزی است، یعنی مثلا وقتی راجع به خلقت انسان صحبت میکنیم ما خلقت رو از چیزی کردیم، انسان رو از مثلا نطفه، از خاک، از آب، از چیزی خلق کردیم، یعنی یه چیز ماده اولیه، یه چیزی بوده خداوند انسان رو از اون خلقش کرده. اما تو انشاء اینجور نیست، در انشاء بس برای اولین بار هستش که صورت میگیره. حتی میروز باید از انشاء میشه، حتی اینها بعضی وقتا به جای همدیگه به کار میره. و دقت کنید در ظرافت کلمه انشاء که نمیگه که ما از این رو زنده میکنه کسی که اولین بار خلقش کرده، میگه اصلا از اول هیچی نبوده، ما خلقش کردیم، ما یه چیزیش کردیم. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، آیا نیامد بر انسان زمانی که اصلا شیء مذکور نبود، هیچی نبود انسان، اون موقع هیچی نبود و خلقش کرده، اون سخت‌تر هستش اگر باشه سخت‌تر باشه، یا اینکه الان هست یه چیزی هست و میخواد تحول پیدا کنه و دوباره زنده بشه. در این آیات نیز با لحن و بیان و تعبیر خاصی به حقیقت همین به همین حقیقت اشاره نموده و میفرماید آنانی که منکر معاد هستند با لحن انکار و استبعاد میگویند که چه کسی به استخوان‌های پوسیده حیات می‌بخشد و آنها را زنده می‌کند. در جواب آنان بگو که استخوان‌های پوسیده را زنده می‌کند آن که ابتداءً آنها را به وجود آورد. این کلمه ابتداء از کجا در آورده؟ مترجم از کلمه انشاء. و به آنها حیات داد، یعنی همان مبدأ متعال که ابتداءً با تدبیر ربوبی خود و بر اساس یک سلسله قوانین و سنن حساب شده ای خاک و ذرات دیگر را به حرکت درآورد و بعد از یک سلسله تبدلات آنها را به صورت استخوان آورد و زنده ساخت، استخوان‌های پوسیده و به صورت ذرات خاک درآمده را نیز بر اساس یک سلسله قوانین حساب شده و با حرکت و تبدل به صورت استخوان درآورده و به آنها حیات دوباره می‌بخشد. نکته دیگری که در آخر آیه دوم هست و با تعبیر و هو به کل خلق علیم به آن اشاره شده است این است که ترجمه چی هست؟ این است که او به هر خلق عالم هستش. خدای متعال به هر خلق و ایجادی داناست، یعنی او به خوبی میداند که ذرات خاکی بدن انسان و استخوان‌های پوسیده را در کدام شرایط و در کدام مسیری باید قرار بدهد تا باز به صورت بدن و استخوان‌ها درآمده و زنده گردد. و ما این تحولات رو می‌بینیم تو بدن خودمون، در بدن خیلی از حیوانات موجودات دیگه داریم می‌بینیم این قضیه رو که یه ماده چه سیدو تیم می‌کنه تا بشه چی. نمونه عالیش در خود بدن انسان است. شما یه ماده بسیطی رو می‌ریزید در بسیطی میگم یعنی ماده واحد، حالا مجبور است ممکن است از 100 تا عنصر شده باشه، اما یه ماده سیبه مثلا، گوشت، نان، شما میدید به بدن، اما غذایی که قرار بیاد بشه چشم، بیاد بشه مژه، بیاد بشه ابرو، بشه مغز، بشه استخوان، همه با هم تجزیه میشه. اونجا کی اینو تجزیه میکنه و تبدیلش میکنه؟ که این یکیش بیاد بشه چشم، یکیش بشه چربی، یکیش بشه استخوان، یکیش بشه مو، یکیش بشه گوش، یکی بشه زبان، یکی بشه نمیدونم چیزهای دیگه، لاله گوش، ناخن، مو، تبدیل بشه به اینها. خب اینها همه هست، یه ماده است داره تحول پیدا میکنه و به خیلی هم مواد دیگه داره درمیاد. بنابراین میبینیم که خدای کریم در زنده شدن بدنهای مرده و جسمهای متلاشی شده روی مسئله حرکت و تغییر و تبدل تکیه نموده و این استبعاد را که چگونه بدن به خاک مبدل شده دوباره به صورت بدن در می آید با اشاره به این که بدن اولیه شما را با تبدل و حرکت دادن ذرات به صورت بدن در می آوریم برطرف نموده و می فرماید خلق و ایجاد بعدی درست مانند خلق و ایجاد ابتدایی است و به طوری که در ابتدا امر ذرات خاکی و غیره را با تبدل به صورت بدن در آوردیم، در قیامت و معاد هم ذرات بدنی انسانها را با تبدل به صورتهای بدنی به صورت بدنهای آنها در می آوریم. و اگر تبدیل خاک و ذرات به بدن انسان امر محال ممتنع بود و اشکالی در این تحویل بود، نه تنها در معاد قیامت بلکه در اصل و در ابتدای امر هم محال ممتنع بود. خدا عوض کنیم. این در مقابل